شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
خسته نباشین.
خواهش من بفرمایید.
من یه مختصر کوچیک راجع به خودم صحبت کنم. من تقریبا 3 ساله که از ایران مهاجرت کردم. فرزند چهارم خانواده هستم، در واقع فرزند آخر میشم. دوتای اول تفاوت سنیشون با همه، بعد یه فاصله زیاد بین من و خواهر سومی میشه. صحبتی که میخواستم الان با اتون بکنم و کمکی که ازتون داشتم راجب ریلیشنشیپی بود که الان در واقع 4 ساله که تو این ریلیشنشیپ هستم. 1 سالش راه از راه دور بوده و 3 سالش هم دقیقا تو همین جا، تو جایی که زندگی میکنم هست.
یعنی شما وقتی که در ایران بودید با این آدم، با این آقا صحبت میکردید، حالا اومدید اینجا دیدید ایشون رو؟
نه، موقع که از ایران خارج شدم برای مهاجرت داشتم میومدم اینجا، 1 سالی رو ترکیه بودم. توی ترکیه چون میشناختمشون از اونجا ریلیشنشیپ ما شروع شد. یعنی در واقع ما تصمیم گرفتیم که با هم حرف بزنیم.
من زمانه رو نمیفهمم. شمایی که 3 سال از ایران خارج شدید که به این حساب ترکیه هم جزشه، چونی 4 سال قبل رابطه؟
4 ساله.
خب پس لطفاً عددا رو.
بله.
خب حالا چند سالتون عزیز؟
من 27، یعنی 27 هم هنوز تموم نشده.
چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من تازه استارت زدم برای اکانتینگ خوندن. یعنی اینکه 1 سالو که نمیتونستم درس بخونم، تا 2 ساله که الان تو کالج هم اکانتینگ بخونم.
شما در ایران چیزی نخوندید؟
نه، به خاطر یه سری از شرایط نتونستم که درس بخونم تا دیپلم.
به من بفرمایید آقا چند سالشونه؟
1 سال و 6 ماه از من کوچیکتره، فرزند دوم هستن و در واقع فرزند آخر میشن.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایروسپیس میخونن و در واقع دیگه داره تموم میشه. یه سال دو سال مونده که تموم بشه.
یه سال دو سال مونده چیشون تموم بشه؟ یعنی چه مدرکی میگیرن؟
یعنی که مدرک همون مال ایروسپیسشون رو بگیرن. یعنی
آخه لیسانس اگر میخوان بگیرن لیسانسش؟
نه لیسانس که نه، کام میشه که همون در واقع فوق لیسانس میشه.
ایشون چند سال دانشگاه تا به حال رفته؟
الان 2 ساله که توی دانشگاه هستن.
قبل از اون کجا بوده؟
توی کالجی
بودن. آقا چطور ببین عزیز، آخه یک کمی اطلاعات شما چون دقیق نیست منو کمی نگران میکنه. ایشون دو سال
خیلی ساله که اینجا هستن. ایشون از کالج واحدهای درسیشون رو برداشتن و الان هم که یه 2 سالی هست که توی دانشگاه هستن و یک سال و نیم دیگه مونده تا درسشون تموم شه.
خزم ببینید، در امریکا معمولا شما 4 سال که بخون، 2 سالی که کالج برید، 2 سالم دانشگاه مدرک میگیرید. بعد اگر بخواید برید، باید برید امتحان فوق لیسانس رو بدید یا ورود وارد بشه به دوره فوق لیسانس. ولی یه کسی که به من میگید 2 سال کالج بوده، الان 2 ساله اومده دانشگاه، 2 سال دیگه درسش تموم میشه، معناش اینه که خوب درس نخونده، درس هم الان نمیخونه. برای که لیسانسش رو داره.
نه، معنیش همینه که خب یکم تنبلی کردن توی درس.
خیلی خب، منم همینه میخواستم. شما خیلی زرنگی نکردید، تا 22 سالگی ایران بودید دانشگاه نرفتید.
خب من نتونستم، یعنی ما هر دو نمیتونستیم که توی ایران وارد دانشگاه.
اوکی متوجه شدم. خب حالا چه خبر است عزیز الان بینتون؟
ما خیلی اختلاف داریم توی رابطه‌مون، این که اصلا متوجه یه سری از صحبت‌های همدیگه نمیشیم. یه مثالی که میخوام این اواخر براتون بگم که منو واقعا خیلی به فکر فرو برد، این که این اواخر ایشون من تکسی رو از یه خانومی توی گوشیشون دیدم که بعد گفتن که این دوست همکلاسیشون هستش. من هیچ مشکلی با این که حالا همکلاسی یک طرف بخواد تکس بده یا هر چیزی ندارم و میدونم که دارم توی یه جامعه زندگی میکنم که ممکنه دوستای خیلی متفاوتی آدم باهاش برخورد داشته باشه، ولی مشکل من این بود که این مسیجایی که من خوندم مسیجایی بود که یعنی در واقع نشون میداد که از یه همکلاسی از طرف اون خانوم یکم بیشتره. درسته که ایشون با بله خیر جواب میداد، ولی خب مثلا مدام جزوه براشون میفرستاد، یعنی عکس میگرفت با گوشی از جزوه ها و برای ایشون میفرستاد. من ازشون خواستم که دیگه این کارو نکنه، چون کسی که برای درسش و کارش اهمیت قائل نیست ایشون چرا باید انقدر دلسوزی کنن؟ و در جواب به من گفتن که خب این من توی جامعه آزاد دارم زندگی میکنم و میتونم هر دوستی رو داشته باشم، ولی من نمیدونم دارم اشتباه فکر میکنم یا نه، این که ریلیشنشیپ یه سری قاعده و قانون داره که آدم از اون قاعده و قانون به خاطر اینکه طرف مقابلش رو ناراحت نکنه باید طبق اون پیش بره. ولی بعدش دوباره گفتن که نه حق با تو، اگر این موضوع برای تو پیش میومد تو قطعا شاید من ناراحت میشدم. من ازشون خواستم که دیگه به این تکس ادامه ندن. چند روزه این قضیه که تعریف میکنم مال تقریبا یک ماه و نیمه پیشه، چند روزه پیش دوباره از طرف این خانم تکس اومده بوده ولی پاک شده بوده و من وقتی بهشون گفتم نه چنین چیزی نیست و زدن زیرش. و وقتی که من گفتم که نه من دارم میبینم که یه دیت تو این دیت تکس اومده ولی تو این تکس ها رو پاک کردی و قبلی ها رو نگه داشتی، برای همین به من راستش رو بگو، اول کلی گفتن نه اینطوری نیست و بعد گفتن آره از من ساعت امتحان رو پرسیدن ولی من دلم سوخت بهش جواب دادم و من در پاسخ باز گفتم کسی که برای درسش امتحانش ارزش قائل نیست تو چرا برای اون ارزش قائلی؟
آخه این سوالا عزیز من، شما دو تا استدلال کردید که هیچ اهمیت بنده برای امتحانش یکی ارزش قائلین که برای وزنش اهمیت قائله، من نیستم، او نیست، من هستم. سوال اینه که نوع رابطه میان دو تا همکلاسی است که زن و مردش با هم فرقی نمیکنه یا ماجرای پسر و دختری و زن و مردی است؟ از حرفای شما پیداست و پنهان کردن ایشونو پاک کردن و مطالبی از این قبیل که ماجرا بیش از یه رابطه دوستیه میان دوتا هم کلاسیه. تموم شده رفت. این اون چرا استدلال ده. کرده اونم یه جواب به شما بده معنی نداره. شما
بله
شما برگشتید گفتید من از این رابطه و گفتگوها یا این ارتباطات خوشحال نیستم، ایشونم باید قطعش میکرد. تموم شده
برای این کارو نکردن و توجیهشون این بود که دلشون سوخته و من فکر میکنم اینطور نیست.
نه حالا مهم نیست، تموم شد دیگه. شما باید بدونید ایشون یه کارایی میکنن که شما درست نمیدونید و دوست ندارید. بعدم شما من میگید ما اختلافاتی داشتیم، این که اختلافات نیست، اینا یه چیزایی است که جای گفتگو دیگه نداره. یه کسی میخواد یه نوعی زندگی کنه که شما اون رو درست نمیدونید.
اختلافاتمون هم این بود که خب ما کلن همون اینکه حرف همون نمیفهمیم این باعث میشه که خیلی اختلاف توی یه رابطه پیش بیاد.
حرف همون نمیفهمیم یعنی چی عزیز؟
یعنی که خب مثلا من از این موضوع خیلی ناراحت.
عزیز من این چیزی نیست که ایشون نفهمن، ایشون دقیقاً میتونن هیچ ارتباطی به نفهمیدن نداره. مثل که من صبر کنم، مثل من سیگار بکشم بگم نمیفهمم سیگار بده و درس نخونم نفهمم که سیگار درس نخوندن بده، این که معنی نداره. معلومه ایشون این کارو مثل شما بد میدونه ولی میخواد بکنه. اختلاف شما با هم ندارید.
و بعد در پاسخ آقای دکتر میخوام اینو بهتون بگم که در پاسخ به من گفتن که دلیل این که از من پنهان کردن این که ترسیدن که من بخوام مثلا حالا مثلا کش بدم این موضوع و موضوع به دعوا کشیده بشه و ایشون اینو نمیخواستن. اینم استدلالش.
نه خب اون درست نیست، استدلال قبلیشون هم که کشور آزادی، من نفهمیدم آزادی چه ارتباطی به این موضوع داره. مثل که من میگم چون کشور آزادیه من پولای شما رو آزادانه برمیدارم میذارم تو جیب خودم. نه حرفایی که من میزنید نشون دهنده دو تا آدمی است که نه صمیمیه نه صادقه، نه بحث و استدلالشون در مسیر درستیه. به نظر من این حرفا که معنانه، بعد نگید که ما با هم زبون همو نمیفهمیم، دقیقا هم دیگه رو میفهمیم، اصلا مشکلی برای فهمیدن ندارید، فقط شما یه کارایی رو درست نمیدونید، ایشون اشکالی توش نمیبینه یا ایشون هم اشکالی توش میبینه ولی دش بخواد پنهان هست. من جون
اشکالی توش میبینه ولی خب ترجیح میده که در جواب و پاسخ اینجوری به من بگه.
خب که معنی نداره عزیزم، من برگردم بگم سیگار میکشم در حالی که میدونم بده، بگم سیگار اتفاقا یه مطالعات نشون میده خیلی هم خوب دیگه، شما چه بحثی با اون آدم دارید؟
من میتونم یه مطلب دیگه هم بگم؟
حتما عزیز.
یه مطلب دیگه هم که تو همین ریلیشنشیپ هست، اون که وقتی یه بحثی یا یه دعوایی پیش میاد، این آقا حرف از جدایی و با هم نبودن میزنه و بعد وقتی یکم آروم میشه پشیمون میشه از این حرفی که زده، ولی توی احساسات من یه تأثیرای خوب و بد خوب و بد ایجاد میشه. فکر میکنیم که مثلا دلیلش چیه که مثلا با یه دعوا برای این رابطه تصمیم میگیره و وقتی که آروم میشه از اون تصمیمش رو رد میکنه و دوست داره که این رابطه باشه؟
اولا نشوندنده این است که یک آدمیست دو دل در مورد شما، دو آدمیست میتونه نه اینکه بگم ایشون هست خودخواه باشه، سه آدم عصبانی، و چهار نشون میده که شما به هم و به درد هم نمیخورید. شما چرا این رابطه رو اینقدر جدی گرفتی؟
اشکال من همینه دیگه که واقعا فکر میکنم نمیدونم فکر میکنم که اکثرا این حرفی که دارم میزنم اشتباهه، ولی میگم فکر میکنم که اکثرا دخترها وقتی توی یه رابطه قرار میگیرن جدی میشن. بیشتر من خیلی به صحبتهای شما
نه کاری، خب جدی میشن جدی بشن، ولی وقتی رابطه غلطه بازم جدی میشن. یعنی چی؟ چرا جدی سر درست و غلط نیستن عزیز؟
نه کاملا حق با شما، یعنی من خودم هم بعضی وقتا با خودم که صحبت میکنم احساس میکنم که تو این رابطه یه سری ضعف‌ها وجود داره و محکم نیست پشت من به این آقا، ولی اشتباه میکنم برای میدونم. یه چیز دیگه هم که میخواستم ازتون بپرسم این که این آقا وقتی عصبانی میشن دوست دارن که، یعنی از طرف من، اگر از طرف من باشه دوست دارن از طرف من هیچ مسیج و زنگی نباشه تا وقتی که خودشون آروم بشن و به من مسیج و زنگ بزنن، و من میخوام بدونم این کار من اشتباهه که مثلا مسیج میدم زنگ میزنم که بخوام این آقا رو از ناراحتی در بیارم توی رابطه، یعنی این کار من زشته
وقتی که تقصیر با شماست
باید این کار رو انجام.
نه نه من سوالم اینه که وقتی تقصیر با شماست ایشون میگن من که ناراحت میشم تو زنگ نزن تا من خودم به زنگ میزنم؟
هر دو وقتی ناراحتن دوست ندارن که از طرف من زنگ و مسیجی باشه تا وقتی که خودشون آروم بشن.
علت چه این است که ایشون توی مدت فاصله میخوان کارهای دیگه بکن و بعدم میخوان تعیین کنند و تصمیم گیرنده باشن دیگه؟ عزیز به نظر میرسه این رابطه سالمی نیست. برچسبایی که شما روش میزنید که ما با هم اختلاف داریم، اصلا اختلاف نداره، ماجرای اختلاف نیست، ماجرای این است که شما در
بزرگ نشدیم فکر میکنم.
نه شما در یه مسیر نیستید، و بعدم نشوندنده حداقل عزیز استدلالای شما روزی که ما یه حالی رو یه احساسی رو بیان میکنیم، مثل که من بگم من تشنم، من خستم، اینو میشه گزارش رو فهمید. ولی وقتی برگردم بگم من خستم به خاطر اینکه شنیدم دوستم داره خیلی درس میخونه، وقتی اینا با هم ارتباط نداره. حرفایی که شما من زدید ارتباط استدلالی با هم نداشتن عزیز، و بنابراین نشوندنده این است که یک کسی به دنبال یه توضیح و توجیهی درباره یه موضوعی میگرده و بعد تکلیفم روشنه. شما به این نظر و عقیده هستید یا این هدف رو دارید که ما دوتا به هم میخوریم و به درد هم میخوریم و شاید هم یه روزی با هم ازدواج کنیم، این فرض اولتونه، ولی عملا هیچ نوع دلیلی بر این که این رابطه رابطه سالم درستیه من درش نمیبینم. بنابراین شما اگر دست از اون فرض اول بردارید که من باید این رابطه رو درست کنم یا به نتیجه برسونم و بذارید کنار، خیلی زود متوجه میشید که این رابطه رابطه سالمی است، احتمالا میرید کنار. حالا اگر شما به ایشون بگید من تو ایشون هم که در این حرفو میزنم بهشون بگید من میخوام این رابطه رو تمام کنم، ایشون چیکار میکنه؟
چند روز پیش برای همین مسیجی که از طرف این خانم اومده بود و ایشون پاک کرده بودم، من این حرفو زدم و ازم خواستن که قضاوت اشتباه راجبشون نکنم. این بعد به من گفتم بعد 4 سال، تو این 4 سال من هیچ وقت به تو دروغ نگفتم، هیچ وقت کاری نکردم که تو ناراحت بشی.
نه صبر کنید صبر کنید، آیا واقعا چنینه؟
آقای دکتر اگر این یه سری از رفتارای بد بچگانه از بین بره.
نه 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 نه، ما نوعشو کاری نداریم. من به شما بگم من شما را اذیت نکردم تو این 4 سال، حرف درستی یا غلطی مهم نیست، بچگان است، بزرگسالان است.
نه غلط.
خب پس
نه اذیت شدم.
خب پس چی میگی؟ پس آخه ایشون داره عزیزم، ایشون داره یه ادعایی میکنه که شما که میتونید جواب بدید. بخوری برای ببین وقتی میگم شما به دنبال توضیح و توجیهی، من برگردم بگم من امروز اصلا با شما حرف نزدم، شما ما هم با پای رادیو تلفن با هم نبود. بعد به شما بگم علتی که من اینو گفتم برای که واقعا یه حرف عمیق به سنگین حسابی با هم نزن، خواهی که حق بازیه دیگه. بعدم شما برای چی قبول میکنی؟ ایشون میگه ما ظرف این 4 سال به تو دروغ نگفتم، هیچ وقتم تو رو اذیت نکردم. اگر چنینی که خب شما ول کنی، ولی اگر چنین نیست دیگه، یه آدم یه واقعیتی رو رد و نفی میکنه به خود اون آدم که 100% میدونه چه جایی برای بحث و گفتگو است. روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط. شنگان عشقان با ما باشید.
میری جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ 2 ماه رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره ها. اجرا و انجام کامل پروژه های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355، 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
لایسنس نمبر 0132927.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سان دیگو. کیستم من؟ یک شنبه 10 جولای از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5905 بلبوا اف. ورودی 40 دلار و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680. مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت. سه شنبه 28 جون از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد و ورودیه برای 24 ساعت آن 100 دلار می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید، عرض میکنم
جان عزیز.
من واقعا یعنی خودم میدونم همه، یعنی خودم کاملا همه این حرفا رو میدونم، ولی اونی هم که شما میگین که هی خودم رو توجیه میکنم کاملا درسته. هم تو حرفام یه چیز رو که میبینم خیلی توجیه میکنم، هم که تو این رابطه رو خیلی برای خودم توجیه میکنم که تا الان کش پیدا کرده.
خب عزیز ما ببینید، ما شما تو دنیایی هستیم که آنچه که مهمه واقعیت، برای که روزی که رو واقعیت پا بگذاریم تا مرز مرگ و نابودی میریم. ما نمیتونیم یه جوری جهان رو توصیف کنیم که نیست عزیز، چون دلمون میخواد، چون تصمیم گرفتیم، چون هدف ماست. درست مثل الان موضوعی که درباره حادثه امریکا است، ما در زندگیمون قرار واقع بینانه به اوضاع نگاه کنیم، بعد حالا باش موافقیم مخالفیم قصه دیگری است. تا اونجایی که ممکنه خودمون رو خالی کنیم و توان یه ارزیابی درستی داشته باشیم. شما هم همونطور که گفتم برای خودتون جهت و هدف گرفتید، درست مثل یه وکیل مدافعی که وظیفش دفاع است از یه چیزی، و شما وظیفتون الان دفاع از یه رابطه خوبه، در حالی که خوب نیست. و بعدم گفتم مطالبی که میگید خود اونا درست نیست، نتیجه گیریتون درست نیست، استدلالتون درست نیست، حرفای ایشون که اصلا درست نیست، و بنابراین دلیل نداره که ما بی خودی سر یک نظر یا عقیده یا خواستی بگردیم. حتی من وقتی از شما پرسیدم اگر بگید من میخوام جدا بشم، باز شما رفتید سراغ او و توضیح و توجیه او. باید دست بردارید عزیز، اول ببینید واقعیت چیه و بعد از اون بر مبنای اون ببینید چه کار میتونید بکنید. به نظر من بر اساس حرفایی که شما به من زدید، این رابطه یه رابطه سالم درستی که در مسیر رشد باشه نیست. و همین حالا میخواید با شما چی کار کنید، انتخاب شما و ایشون با.
بله درست. بعد آقای دکتر یه چیز دیگه که میخوام بهتون بگم راجب خودمه. شما میدونم که همین الان که با من خیلی کوتاه صحبت کردیم الان تمام بیوگرافی منو میتونید بگین. شما به غیر از این ایرادی که به من گفتین ایراد دیگه ای مثلا متوجه شدین با همین صحبتهایی که ما با هم کردیم از من؟
آخه عزیزم اون کمکی نمی کنه، برای که اون اولا وقتی به موضوع مرتبط باشه، نه من ممکنه یه نظری راجع به شما داشته باشم اما دقیق و حتی درست نیست، چرا سه به دقیق باشه. اما گفتگوی من به شما اینه که به هر حال به دلایلی شما نظام استدلالیتونم زیر سواله، چون یه زمانی هست که من گفتم مثل یه دادگاه، وکیل مدافع میدونه که موکلش همون کارا رو کرده، بدتر از اونم کرده که حتی دادستان میدونه، اما از نظر قانونی و حقوقی وظیفش دفاع از اون آدم در غیر این صورت کارش رو که قبول کرده درست انجام نده، پس بنابراین ناچار کوشش میکنه یه جنبه هایی رو بیش از اندازه که به نفعشه بزرگ کنه، جنبه های کم اهمیت رو پس بزنه. من اون رو به عنوان یه وکیل مدافع یا دادستان در یک کیس حقوقی میتونم بفهمم، اما تو زندگی ما قرار نیست چنین کنیم. ما تو زندگی قراره تمام اسناد و مدارک و شواهد و قرائن و هرچی اسمش هست رو واقع بینانه تا اونجایی که ممکنه خودمون رو خالی کنیم و ارزیابی کنیم و بعد نتیجه گیری کنیم، نه اینکه چون نتیجه رو میخوایم بگیریم که این رابطه باید ادامه پیدا کنه یا به ازدواج منجر بشه پس بیا حالا بریم سراغ واقعیت. خب وقت ما واقعیت رو آنگونه که هست هرگز درک نمی‌کنیم. حالا یه زمانی هست که یه آدمی به دلیل اینکه هدفی رو انتخاب کرده دست به توضیح و توجیه میزنه، درست مثل گفتگوهای سیاسی و یا مذهبی که هم اکنون است آدم ها هدفاشون انتخاب کردن، حالا دنبال دلیل 5% به عنوان 50%، 3% به عنوان 40% میدوند که بتونن مطلبشون رو ثابت کنن، ولی حداقل استدلال رو درست میکنن، فقط عددا رو جا به جا میکنن و اونو میشه فهمید. شما استدلال رو هم درست نمیکردی عزیز، یعنی به نظر من اگر چون گفتید نظری درباره شما بدم، شما معمولا بین 3 تا 6 سالگی به نظر من آسیب خوردی و به خاطر اون پایه های اساسی تجزیه و تحلیل و ترکیب و بعدا نتیجه گیری و برحال آنچه که به عنوان ریزنینگ استدلال هست در شما سر جای خودش نیست، یعنی موضوعی احساسی و عاطفی و یا زمینه های فردی و شخصی و تاریخیتون سبب میشه که استدلال درست نکنی و این اون چیزیست که مهمه که آدم مواظب باشه چی کار داره میکنه. اونجا مسئله است، به همین جهت هست که یک کمی فرض کنید خواندن یه چیزایی مثل زمینه فیزیک یا شیمی یا بیولوژی و به ویژه ریاضیات، اونم یه چیزی مثل هندسه، به شما کمک میکنه که بدونید استدلال یه اصولی داره که ما چگونه از یه مقدماتی یه نتایجی میگیریم تا اینکه بی خودی یک گونه این وسط ها حرکت کنیم. حتی دیدید وقتی شما به من مثلا گفتید ما با هم توی این مدت اختلاف داریم، مطلب بگیم به نظر من اختلاف نیست، دو تا آدمن، یکی میگیم تو دزدی کردی، یکی میگه من دزدی نکردم. ما در اینجا اختلاف درباره دزدی نداریم، اختلاف درباره یه درست و دروغ، راست یا دروغی داریم که من فکر میکنم دزدی صورت گرفته و اون میگه این دزدی رو من نکردم. ما با هم اختلاف نداریم، اختلاف اون زمانی است که ما یه مطلبی جای این رو داره که من با یه چیزی موافق یا مخالف باشم و نظری داشته باشم که این مهمه یا نیست. من بگم زیبایی این آدم اونقدر مهم نیست که مثلا خانوادش یا تحصیلاتش مهمه. ما اینجا با هم میتونیم اختلاف نظر داشته باشیم، ولی درباره این که این آدم درس خونده یا نخونه، حتی شما دیدید من درباره درس خوندن شما و ایشون مسئله داشتم، یعنی از اول وقتی که شما گزارش دادید یه آدمی مثل من رو که یه دقتی ناچاره بکنم به نمایندگی از طرف شنوندگان دوچار این پرسش کرد که چه خبر است، و وقتی که شما توضیح دادید که من نمیتونستم، خب اون موقع من دیگه متوجه هستم و موضوع رو میذارم کنار. اما در خصوص ایشون نه، که این همه مدت، چون شما یه جوری میخواستید با سرعت به من بگید که درسش رو تموم میکنه. حرف منم این بود که ایشون درسش رو در یه مقطع دانشگاهی تموم میکنه. معمولا تموم کردن درس وقتی است که ما تا آخرین بستا مرحله و مدارکی یا مدارجی که وجود داره بریم، یعنی اگر لیسانس و فوق لیسانس و دکترا است ما بریم تا دکترا. در غیر این صورت اگر من تو لیسانس نگه داشتم، من درسمو تموم نکردم، من درسمو متوقف کردم. و همینقدر که بگم تو این زمینه فیزیک یا ریاضی لیسانس گرفتم، من میفهمم، اعتراضی هم نیست. ولی فوق لیسانس یه داستان دیگری است، دکترا یه داستان دیگری است. این که حالا درجات و یا مراحل بالاتری باشه قصه دیگری است. بعدم تازه اونو باید به درستی بیان کرد، چون خیلی ها هستن مثلا دکترا گرفتن میرن یه درسی میگیرن، خب به عنوان با جای مختلف پست داکتریت ممکن، ولی معناش فوق دکترا نیست. و بعد وقتی که فرض کنید زیر نام خودشون می‌نویسن فوق دکترا، خب خنده داره دیگه، یعنی نشون دهنده یک فریبکاریه. و اینجاست که دفعه تمام اعتبار اون آدم به هم ریخته میشه. و چون در گزارش مربوط به، حتی شما فرض کنید درباره این که من 3 سال از ایران خارج شدم، بعدم 4 سال با ایشون دوستم، ولی بعد از خروج از ایران مثلا، خب اینو عددات چرا با هم نمیخون؟ و وقتی که من از جانب شما عزیزی چنین بیده قطیه رو، اصلا قصد نه دروغ بوده نه فریب بوده نه هیچی، ولی وقتی من میبینم یه آدمی یه حد اقلی از دقت رو نداره و یا در خصوص ایشون، و حتی وقتی سن خودتون رو میگید مثلا درم 27 سالم میشه کمیش مونده، یعنی نشون میده شما حتی درباره عدد با تردید دارید برخورد میکنید. بعد چرا همونجا فهمیدم که یه اشکالی باید در ارتباط شما با ایشون باشه. خب وقتی اومدی سن ایشون رو مثلا یه سال خورده کمتر کردی، فهمیدم چرا زرون حساسی، یعنی نشون میده که گوشه ذهن شما یه پیامی هست که این رابطه سنی با توجه به آنچه که معمول و مرسوم ارتباطات انسانیه که غالب اوقات ای بسا 90% موارد یا شاید هم بیشتر سن مرد بیشتر از سن زنه، اینجا با ما نمیخونه. و چون میخواید اون رو یه جوری کم اهمیت کنید یا پنهانش کنید، اولا خودتون اطلاع ندید تا من سوال کردم، و بعد از اون وقتی اطلاع دادید اینو اومدید با یه جزئیاتی گفتید که به من نشون بدید یک این حرف دقیقه، دو تا دیگه دست از سرش بردار. یعنی شما پیامتون به من این بود که سر این موضوع بود که با من کلنجار نرو، چون اون دقته رو به کار برید برای که منو ساکت کنی. خب من کمی کارم اینه، بنابراین میتونم ببینم یه کسی چگونه میخواد من رو از یه موضوع دور کنه. حتی این مطلب ناآگاه، یعنی نمیخوام بگم شما آگاهانه چنین کردید.
نه واقعا آگاهانه.
خب میدونم عزیز، من که تعارف با کسی ندارم و به همین جهت است که هیچم اعتراضی به شما ندارم، ولی من که اینجا نشستم و قراره با دوستان صحبت کنن و انتظار دارن که من نظرم رو بگم، من دارم نظرم به شما خودتون اینو گفتید. ولی من بعد از اون گفتگو با شما که صحبتم قطع میکردم میرفتم سراغ شنونده دیگری، ولی علت این که گفتگو رو با شما ادامه دادم به خاطر این بود که احساس من این بود که شما میگید این حرف رو، نتیجتا یه مقداری کار میخواد، هم این رابطه جای گفتگو داره، هم الان که من بگید حرف این است که شما فعلا آمادگی برای انتخاب و یا یه تصمیم بزرگ و مهمی مثل ازدواج رو ندارید عزیز. یعنی شما هنوز قراره که تو این زمینه یه مراحلی رو بگذرونید که خاطرتون آسوده باشه، واقع بینانه و درست با موضوع برخورد میکنید. ولی به هر حال همه ما تو این مسیر رشدمون یه جایی هستیم و به هر حال اون رو هم کم کم به دست میارید. فقط با یه دقتی با موضوع برخورد کنید، ارزیابی درستی، قضاوت درستی، تصمیم گیری درستی باشه. حالا ببینید چه میشه. مطمئن هستم که میتونید در این زمینه حالی رو پیدا کنید که عادیست، صحیح و سالمه و تو زندگی بهتون کمک کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش می‌کنم. تمام. خدا نگهدار. شنگ رجمند به جذبه 2 دقیقه تا پیام هاست ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. یکی این که لطفاً تلفن 71-701-801-0801 رو به دوستانتون که رادیو همراه رو میخوان بگیرن مشروط برای این که تلفن راه دور رایگان دارد Unlimited Long Distance، و بید 701-801-0801 شما میتونید در منزل یا محل کار و یا تلفن دستیتون از هر قبیل و یا اگر تلفنی دارید که به بلوتوت اتومبیلتون وصله از طریق اون تلفن که بگیرید چه از طریق اپ رادیو همراه سراغ اپ استور برید بزنید رادیو همراه دات کام منتقل میشه به اتومبیلتون و چه از طریق گرفتن شماره 701-801-0801 شما میتونید رادیو همراه رو بشنوید. لطفاً سپاسگزارتون میشم اگر اون رو با دوستان در میون بگذارید. من در کنسرت آقای عارف و مایکل 4 یا 5 نفر از دوستان دیدم که از رادیو خبر نداشتن با وجود که در این شهر ساکن بودن، که برای من تعجب آور بود و چون خواستند و تلفن‌هاشون در اختیارشون بود از هر دو راه توانستم برای بیشتر این عزیزان این فرصت رو فراهم کنن که بتونن رادیو همراه رو بشنون. لطفاً و حتما با دوستانتون اگر راجع به رادیو همراه صحبت کنید و پرسشی دارن این رو ازشون بپرسید و کمک کنید، یا از طریق اپ استور شون میتونید به رادیو همراه دات کام و بنابراین از اپ ما استفاده کنید، و یا میتونید با تلفن 1-701-801-0801 چه در منزل چه محل کار چه جای دیگه رادیو همراه رو بشنوید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس ترابل از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
جوان رستوران، جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تضمین شود. تلفن رستوران جوان 310-275-55-55 310-275-55. رستوران جوان.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلش جیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن؟ میدونی چقدر در وقت صرفه‌جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
دکتر خلاکوی سلام.
سلام بفرمایید.
من خیلی از برنامه های شما رو خیلی دوست دارم و ازتون خیلی خیلی تشکر میکنم.
ممنونم.
فقط خواستم این سوال از شما بکنم که در مورد خانواده هایی که بچه هاشون رو به مدرسه های مذهبی میفرستن مثل کاتولیک، بعد به مسئولین مدرسه میگن که ما اینو به بچه‌مون واگذار میکنیم که بعد فردا که بزرگ شد خودش تصمیم بگیره، میخوام این مسئله رو بیشتر راجبش صحبت کنیم و اونو روشن کنید که خانواده ها چه باورهایی رو باید به
بچه هاشون
در این مورد یاد بدن.
و ببینید عزیز ما جانم،
و یه نکته دیگم بگم، برنامه زندتون با تلفنتون یه مقدار فاصله داره.
مخصوصاً از برنامه زنده با تلفن فاصله داره یعنی چی؟ نفهمیدم عزیز.
یعنی تلفن یه وقفه‌ای بینشون.
بله آخه برای که خبری، شما وقتی با من تلفن کنین همکنون داریم صحبت کنیم، الان گفتگوی من و شما تا بره روی سیستم و بره 10 ثانیه 15 ثانیه 20 ثانیه بعده، و بنابراین دوستان که اگر شما الان رادیو رو بشنوید کمی عقب هست از اون گفتگویی که من و شما داریم، و بمجرد که من از دوستان خواهش میکنم با من صحبت کنین، حواستون نباشه. حالا اینجا که خوبه تو تلویزیون ها برخصبا تا یه دقیقه حتی کمی هم بیشتره، یعنی کاملا فاصله وجود داره برای که مثل این که تا بره عرض کنم خبر برسه به هر حال وقت میبره. ببینید عزیز چند تا نکته اینجا مطرحه. مورد اول این هست که به نظر میرسه انسان علاوه بر یه نگاهی که به طبیعت و واقعیت و علم و عقل داره، از اون استفاده میکنه برای یه مقدار موضوعهای فلسفی که به هر حال گفتگوهای عقلی هست، و از اون استفاده میکنه برای یه مقدار موارد مربوط به مذهب که بار احساسی عاطفی هیجانی و ضمناً اعتقادات رو دارن. بنابراین ما با سه تا سیستم شناخت و آگاهی روبرو هستیم: شناخت علمی، شناخت فلسفی، شناخت مذهبی. این مورد اول. دوم، وقتی شما بحث مذهب میکنید، مذهب در هر نقطه جهان رنگ و بوی خودش رو داره، یعنی یک چیز نیست. شما وقتی راجع به فیزیک و شیمی صحبت کنید تقریبا نزدیک همه، ولی مذاهبی هستند که فقط به یه جنبه ای از موضوعی انسانی کار دارن، مذاهبی هستن که به خیلی جنبا یا برخی همه زندگی رو در بر میگیرن و یا مدعی هن درباره همه چیز بیش از همه میدانن، که بگذاریم برخی از اوقات هم به خودشون این جرأت رو میدن که وارد حریم علمی میشن که حرفی جز حرف نامربوط نزدند و نمیزنن برای که اصلا دنیای اونا نیست، و حتی برخی از اوقات مباحث فلسفیشون به ویژه در جهت فلسفه اولا یا الهیات موارد واقعا کودکان است، یعنی بسیار بچگانه، که معمولا برمیگرده به سابقه ما که هیچ وقت به 7 سالگی هم نرسیده. امیدوارم کسی اذیت نکنم، از داستان آدم و حوا و شیطان گرفته تا بقیه، یعنی اینا هیچ جایگاهی ندارن. من با بانوی عزیز قبلی که گفتگو میکردیم فرض کنین عرض من این بود که آدم و حوایی بوده که کاری نداریم، حالا اون داستان بهشتش خودش خیلی عجیب و غریبه، اومدن به این دنیا، دو تا پسر آوردن، هابیل و قابیل، اینم یکیشون رو میزنه اون یکی رو میکشه، بعد از ترس تنبیه پدر فرار میکنه میره، ولی میره اونجا با یک قبیله ای رو میبینه که در اونجا صاحب قبیله یعنی زن شوهری که اونجا بودن، اون به هر حال خانواده‌ای که بودن 7 تا مثلا دختر داشتن، این از دختر کوچیکه خوشش میاد، ولی اونا میگن نه دختر بزرگ است، بعد میگن اگر کوچیک‌تر می‌خوای باید 7 سال اینجا برای ما کار کنی. خب شما وقتی در داستان آدم و حوا و خلقت رو توصیف می‌کنید که هیچ موجودی در جهان نیست، هیچ انسانی نیست، یا آدم است و حوا است و دو تا بچه، قبیله و دختر و اینا از کجا پیدا شد؟ خب شما ببینید این گفتگو جز حالت کودکانه که موضوع دیگری نیست عزیز، و دلیلش هم میدونیم چرا، که دو تا تکست نامرتبط رو سر هم کردن بر اساس این عجیب و غریب در اون. خب یعنی میخوام بگم مباحث مذهبی همینقدر که حتی وارد مسائل فلسفه اولاه و الهیات هم میشن گیر و گرفتاری دارن، چرا وارد حریم علمی بشن که حالا یه دی بخوان از اون قانون در بیارن و ازش نتیجه گیری کنن و همون پرت و پلاهایی رو بگن که هست، درست مثل به یک اعتبار برتری مرد بر زن. امروز از نظر علمی تردیدی وجود نداره که نه از نظر حس، نه از نظر احساس، نه تو از نظر عقل امتیازی آقایون نداره. بعد شما نگاه کنید که همه ادیان این برتری رو برای مردان در مقابل زنان قائل شدن و صدها و هزاران نتیجه گیری دیگری که ازش داشتن، یعنی چیزای عجیب و غریب. تو برنامه جناب میبودی الان مطلب بود که یه مردک بیمار دیوانه‌ای مثلا 4 تا زن داشته یا داره، 35 تا بچه داره، حالا میخواد 100 تا بچه باشه. گویی مثلا جوجه کشی این مسئله انسان داشتن بچه است، و یه همچه آدم ابله بیمار گرفتاری فکر نمی کنی که مسئله سلامت یه آدم، خوشبختی انسان مطرحه، مسئله تولید مثل که نیست. خب یعنی ببینید اینقدر بعدن اینو مرتبطش کنی که این به خدا مرتبطه، گویی خدا اون بالا نشسته بیشتر ایشون بچه دار بشن. یعنی همچنین ابله بیمار تعیین نظر بد وقتی که دنیا رو در حد یه ده کوچه که خودش میبینه و بیش از اون نمیفهمه، حالا این یه اعتقادات مذهبی هم داره. حالا پس اولا میخوام به شما بگم این موضوع موضوعی است که راجع به کدام مذهب صحبت کنه. بعد اتفاقا امروز صحبت آقای دکتر علمداری رو با آقای میبودی میشنیدم، آقای دکتر علمداری به درستی اشاره میکردن که بابا جان بسیاری از ادیان خودشون رو بروز کردن، یعنی یه مقدار از این اضافات و حرفای بیخود رو دور ریختن، یه چیزایی که به درد امروز بخوره رو در آوردن، با اونا دارن مردم رو سرگرم میکنن. ولی اگر شما بخواید همچنان با نگاه دقیقی که مرتبط به ظاهر کلمات، یعنی literally این کتابا رو بخونید، خب خیلی از توش حرفای عجیب و غریب و باورهایی پیدا میشه که معلوم نیست به کجا مرتبط. همطور که همین امروز تو رادیو باز شنیدم که دوستان تکیه رو میذاشتن از حرفایی که علت مثلا همین تو همین امروز خوشسالی و اینکه دارن انسانها و حیوانات چارپایان میمیرن به خاطر بیهجابی زن هست. خب حالا اون بارگاه الهی ابلهی که وقتی که یه زنی بیهجابه یه مقدار آدم رو یه مقدار حیوان رو میکشه، عقلش نمیرسه که اون بیهجاب رو بکشه که همینم خلاص بکنه، بی خودی حیوانات رو هم از خوشسالی و گرسنگی نکشه. ولی دیگه وقتی شما پرت و پلاهایی از این قبیل رو میشنوید دیگه چه جایی میمونه برای اینکه حالا من و شما نگران این باشیم که بچه‌ها چه مذهبی رو منتقل میکنه. نتیجتاً اگر شما بیاید یه مجموعه باورها و اعتقاداتی که همه بچه‌ها سوال دارن، یعنی همه بچه ها دیر یا زود یه پرسش هایی که برای انسان مطرح بوده برایشون مطرح میشه، که به همین جد است که مسائلی مثل خدا و عالم قبل و بعد و روح و مجازات و اینا رو موجب میشه که میشه راجبه صحبت کردن مطرح کنه. پیشنهادی که میشه که به نظر میرسه از نظر سلامت روانی برای بچه ها درسته این است که پدر و مادر اگر خودشون یه باور و اعتقادی دارن، اون نوع بروز شده خالص سالمی که به درد میخوره، نه دنبال هی نوع راستین و درست و سرچشمه برن برای که اونا خیلی خرابه کارش، به دنیای امروز نمیخوره، اون رو بهتره با نامی که دارن به بچه ارائه بدن. یعنی برگردن بگن ما مثلا هندو هستیم، هندویزم دین ماست، یا کریشناست، یا کتاب ما باگاواتا گیتا یا وداست، و بر مبنای اون حرفای کلی به بچه بزنن که بچه همطور که اسم داره در این حال هم میدونه پدر مادرش این دین رو دارن، اونم این دین رو داره، با این هویت و دادن یه مقدار کلیاتی که به جای بر نمیخوره و بروز شده است و با دنیای امروز سازگاری که ناچار باید به جنبه‌های اخلاقی انسانی بیشتر توجه بکنه، یا چه بسا اصلا در ادیان نیست، بچه رو آماده کنن و بفرستن، همطور که من شما بچه‌مون رو با شکل و ریختش و اسمش رو میفرستیم. اما اون مطلبی که شما فرمودید، اون زمانی که پدر مادر یه حرف خیلی نادانانه و نابخردانه بزنه که ما بچه‌هامون رو از نظر دین آزاد می‌ذاریم تا بزرگ بشن برن خودشون انتخاب کنن. گویی که مغز کودک رو میشه به مدت 18 سال فریز کرد، بست در قسمت دین، بذاریم 16 سالی خودش بره در سر تحقیقات متوجه بشه. درست مثل این که بگیم ما بچه‌ها رو چون میترسیم اینجا فارسی انگلیسیشون به دردشون نخوره، الان به بچه‌ها نه فارسی یاد میدیم نه انگلیسی میذاریم، 18 سالگی برن تصمیم میگیرن میخوان فارسی بخونن یا انگلیسی، یا فارسی بلد باشن انگلیسی. اصلا خنده داره. وظیفه پدر مادر، مسئولیت پدر مادر دادن این باورهاست به بچه، برای اینکه اگر این باورها رو به بچه ندن باز مطلبی که شما فرمودید رو به وجود میاره و اون اینه که بچه‌ها باید از یه جای دیگه بگیرن، از دوستاشون میگیرن، از مدرسه میگیرن، از وسایل ارتباط جمعی میگیرن، از حوادث دوربر میگیرن. بنابراین شما به بچه دین ندید، بچه میره دین خودش رو از وسط حرفای کاملا نامرتبط یه ده غیر مسئول از جای مختلف میشنوه. پس بنابراین من و شما مجبوریم بپذیریم که به بچه اسم میدیم، این بچه تو خونه من داره با شرایط من زندگی میکنه، من پدر و مادرم این دین رو داریم، بهشم میگیم ما مسلمانیم، ما هندو هستیم، اینم باورای ماست. تو 5 دقیقه 10 دقیقه بدونی که تعصبی، خشمی، قهری و بیخودی درباره کشتار و مرگ و دشمنی و تنفر و یا اینکه چی درسته چی غلط است و تمام حقیقت با ماست و هیچ کس دیگه حقیقت رو نداره و همه چیزم تو کتاب ماست که نیست، یه مقدار شعارهای از این قبیل رو به بچه بدیم، بچه رو گم و گیج و گرفتار کنیم که به افراط و انحراف کشته بشه. اما اون نکته دیگری که شما فرمودید، اگر پرسش به این صورته، یکی از اشتباه ترین کارها اینه که پدر و مادری که مثلا مسلمانن بیان فرزندش بزنن یه مرسه کاتولیک، یعنی حالا دیگه بچه رو گرفتار یه تضاد دیگری هم کردن. اما مدارس اولا خصوصی خودش جای گفتگو داره، مدارس خصوصی مذهبی که من باشون تقریبا مخالفم، برای اینکه غالب اوقات گرفتاری دارن، اگر نه همشون، ولی نمیخوام یه حرفی بزنم که دیگه دفاعی نداشته باشه، ولی بیشترشون نامناسبن حتی برای کسی که دینش همونه. چه رسه به اینکه کسی که دینش چیزی هست بسایشو بفرسته اونجا به چه امیدی، نمیدونم. بنابراین بچه رو دوچار یه تضادی میکنه که فرض کنید وقتی به مدرسه میره یه حرفایی بهش میزنن که این راه درست است و الا میری جهنم و چنین میشی و چنان میشی و راه نجاتت اینه و الا تو هیچی، بعد بره خونه ببینه هیچ کس از این حرفا نمیزنه. تازه وقتی این حرفا رو میزنن پدر و مادر و بقیه هم بهش میخندن و بچه این وسط گیر و گرفتار میشه. بنابراین درستش این عزیز که تو چند دقیقه برای هر یک سال، یعنی فرض کنید 10 دقیقه تو یک سال، یه اطلاعاتی رو به بچه بدیم، بچه رو با یه نامی، عنوانی، با یه آیدنتیتی، هویتی مثل اسمی که داره آشناش کنیم، اطلاعات کلی هم بهش بدیم، او رو علیه دیگران هم نشورونیم، تمام حقیقت رو هم در خودمون و یک کتاب خودمون نبینیم و بنابراین زمینه رو فراهم کنیم که یه نگاهی داشته باشه که این پدر منه، اونم پدر اونه، این مادر منه، اونم مادر اونه، اینم لباس منه، اونم لباس اونه، اینم دماغ منه، اونم دماغ اونه، اینم دین منه، اونم دین اونه، تمام. و خودش رو آسوده کنه از این بازی ها و این جدال ها و بعدن به این تنفر ها و کینه ها نکشه، برای که فرقی نمی کنه و فایده ای نداره. اون رو آشنا کنیم، بی خودی هم به مدارس خصوصی، مخصوصا مدارس خصوصی دینی، اونم مخصوصا با مدارس خصوصی دینی که دین ما نیست نفرستیم، که بچه رو دیگه آخرین ضربه گم و گیجی هم به مغز مبارکش وارد کنیم که او حالا با این تضاد ندونه چی کار داره میکنه و غالبا از پا در بیاد. بنابراین من فکر کنم مطلب در کلیتش روشنه و اون به نظر میرسه برای بچه ها از هر راه و روش دیگری صحیح تره و مناسبتره و مفیدتره. ولی اگر ما به هر دلیل این قواعد رو بشکنیم یا در شرایط و محیطی باشیم که اینا به هم بریزه، اگر در اونجا انتخاب درستی نکنیم، خود این موضوع هم تبدیل میشه به موضوع دیگری. مثلا فرض کنید همین آقایی که این متین، حالا با هر اسمی، که دست به چنین کشتاری زده، خب از یه خانواده افغان آمده، ولی در حدی که من میدونم، این اطلاعات رو نمیدونم دقیق است یا درست است، ولی در نیویورک متولد شده، در امریکا بوده، معلومه به حاشیه رانده شده، بعد پدرش جزء طرفداران طالبانه. خب شما اگر از یه همچین محیطی هستید و به قول همسر سابقش که البته 7 سال اونو ندیده ولی چرا اینقدر اظهار نظرهای علمی میکرد درباره دو قطبی بودن اینا که اصلا به اون مربوط نبود، نمیدونم از کجا اینا رو میدونه، ولی به هر حال میخواست موضوع رو به یه سمت دیگری بکشه. شما با یه بچه روبرو هستید که اینجا اونقدر پذیرفته نشده و همونطور که گفته شده یه ترکیب چندگانه‌ای داشته، از یه طرف مذهبی است، از یه طرف منزوی است، از جانب دیگه در خلوت خودش آنگونه که باز گزارش آمده به فکر دختر بازیشه، ولی در این حال دختر بازی رو میکنه، ولی بعدا احساس گناه هم میکنه. خب حالا پس باید یه کار ثوابی هم بکنه و بنابراین ثوابش هم این است که دیگران رو کباب کنه و این اون چیزیست که در اتفاق میفته. بنابراین به نظر من موضوع تا حدود زیادی روشنه و من تو سیلیا برای پدر و مادرام این مسئله توضیح دارم. حالا اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم. اگر فکر کنید پاسخی که دادم جواب شما رو داده، ازتون خداحافظی کنم. هر جور میل شماست
دکتر. خیلی ممنون به خاطر برنامه های خوبتون. من جوابمو دقیقا گرفتم.
برحال بسیار سپاس کنم. لطف و محبت. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
قیمت‌های ویژه این ماه برای انجام پروسیجرهای زیبایی و سلامتی در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی. جووی درم اولترا پلاس اکسی برای از بین بردن خطوط صورت و دور لب فقط $350. نک اولترا پی برای زیباسازی گردن فقط $500. کول سکالپتینگ برای از بین بردن چربی‌های زائد بدن تا 30% تخفیف. توجه فرمایید که برای استفاده از این پکیج های ویژه فقط تا پایان این ماه فرصت دارید. پروسیجر های زیبایی و سلامتی با قیمت های ویژه در مطب های دکتر رامتین مسعودی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان آنتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازی. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا. 818-306-8225 barcelonacamps.com.
هموطنان عزیز، شان فرهمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و یک ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نژاد حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جا
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من اولا خوشحالم باهاتون صحبت میکنم، بعد دوست داشتم یه بک‌گراند از خودم بدم بعد مشکلمو بگم.
ببخشید ازم یه ذره صدات قطع وصل میشه، میشه براش کاری کرد؟
اجازه بدید من جامو تغییر بدم شاید بهتر بشه. الان بهتره صدام؟
فکر میکنم عزیز. بفرمایید اگر مشکلی بود خدمتتون هست.
من 30 سالمه. اول میخواستم از بچگی شروع کنم چون فکر میکنم همه مشکلات هم از اینجا شروع میشه. من از یه خانواده خیلی شلوغ و تقریبا در داغون میام. بعد پدر من حدودا تو سن نمیدونم چند سالگی، شاید حدود 50 سالگی تصادف میکنه و از تو اون تصادف خانومش فوت میکنه و 4 تا بچه داره. از اون طرف مامانم هم که تو سن خیلی پایین فروخته میشه به یه زن شوهر پیری برای اینکه بچه بیاره، بعد از یه بچه از اون خانواده جدا میشه و با پدر من ازدواج میکنه با یه اختلاف سنی حدوداً 30 ساله. بعدش من و خواهر برادرم به دنیا میایم که 3 تا بچه بودیم که میشین حالا نمیدونم گروه چند رو میشین دقیقاً
نمیدونم. یعنی شما میشین 7 تا میشید یا 8 تا میشید؟
ما میشین 7 تا با اون خواهرم که از اون بر اگر حساب کنیم بله میشین 8 تا. بعد کودکی خیلی سختی داشتم، تقریبا تو خونه همش نگران خواهر برادرم بودم، خواهر برادر کوچیکترم همیشه تحقیر بوده از طرف اون 4 تا بچه اولی، حالتی میشه گفت همیشه تنبیه میشدم از برادر بزرگم یا اینکه اونا از ما متنفر بودن به خاطر اینکه یه جورای خب ما اومده بودیم انگار تو خونه اونا داشتیم زندگی میکردیم و یه زندگی خیلی شلوغ بلوغ و دربداغونی بود. پدرم از تقریبا یادم میاد مثلا از بکنم 6-7 سالگی اعتیاد به الکل داشت و بعدش هم اعتیاد به مواد مخدر تریاک مصرف میکرد. بعد همیشه تو خونمون جنگ و دعوا بود، جوری که مامانم تو دعوا از بابام کتک میخورد گاهی اوقات، حتی یادم دنبال هم میدویدم و بابام به قصد ترش، یعنی مثلا یه تبر دستش بود پس میکرد ممکن بود هر آن بخوره مامانم بمیره، یعنی ما شاهد همه اینا بودیم. بعد تو حالا با این تنین قسمت قضیه اینه که من تقریبا وقتی که یادم میاد مورد سوء استفاده جنسی بودم. نمیخوام نسبتشون رو بگم ولی از چند تا از اعضای خانواده که نزدیک بودن
آیا بچه بودن؟ یعنی مثلا نوجوان و جوان بودن یا بزرگسال؟
یکیشون 30 سال از من بزرگتر بود و همیشه نسبت پدر، یعنی من بابای تو هم چون میتونی بیاری با ما زندگی کنی جوری یه همچین حالتی بشه و اون آدم آدم این بود که از روزی که من میتونم بگم خاطره دارم تو ذهنم از دستمالی شروع میشد تا حالا هرچی بزرگتر میشدم بدتر و بدتر میشد، تا جایی که من یادم یعنی الان وقتی بهش فکر میکنم انگار که یه جورایی من اسکلیوش بودم بعدها، یعنی دیگه انقدر زیاد شدم. تعدادش هم میتونم بگم از طرف اون آقا هفته دو بار بود یا یه بار یا دو بار بود، از طرف یکی دیگه از اعضای خانواده هم هفته یه بار بود، اونم نمیخوام نسبتشون رو بگم، ولی همشون نزدیک بودن، همشون هم از من بود حداقل 10 سال.
از چه سنی شروع شد عزیز تا چه سنی ادامه داشت؟
از وقتی یادم میاد 2 تا 16 سالگی. این آقایی که میگم از من 3 سال بزرگتر بود، از تقریبا یادم میاد 2 تا 16 سالگی. نفر بعدی از مثلا 7-8 سالگی شروع شد تا مثلا 12 سالگی، مثلا نه واقعا تا اون موقع دقیقش خیلی جاهاشو انگار فراموش کردم.
آیا آخر بعد از سن از یه حدی که گذشت این رابطه یه رابطه ناقص یا کامل جنسی بود و شما همچنان دختر مونده بودید؟
بله من دختر بودم، بله، ولی من رابطه هر چقدر بزرگتر شدم رابطه یه مقدار شدیدتر شد، بعضی وقتا به حدی میشد که من درد شدید رو اینا داشتم، ولی میترسیدم بگم. حالا الان از وقتی با شما آشنا شدم دلایلشم فهمیدم، راستش تا قبل اینکه با شما آشنا بشم که بودن یه ساله که خودم تو کل این قضیه فکر میکردم که من حقم این بود که این اتفاق بیفته. بعد از این آدم ها بعد وقتا حسیم کردم نسبت خواهرم هم ممکن دسترازی کنه، خودم خیلی جلو مینداختم که این اتفاق بر خواهرم نیفته، خواهر کوچیک ترم. اما الان هم اصلا نمیدونم چه آدم همچین اتفاقی افتاده باشه براش، من در جدیه نیستم. موضوع اصلی الان خودم هستم.
ببین عزیز، ببین عزیزم، برای که مخصوصا یه ذرم نفسی بکشی، چون این خیلی خیلی مهمه، برای که ما ساختار ذهنی کودک رو میشناسیم و بیماری و گرفتاری بزرگ سالا رو. هیچ تقصیری، گناهی به هیچ شکلی، به هیچ فرمی، هیچ مسئولیتی متوجه بچه نیست. یعنی بچه اگر تمام کارهای عالم و آدم رو هم بکنه هیچ مسئولیتی نداره در مقابل اون چیزی که در اتفاق بیفته، برای که تمام اونا خارج از اون حریم و منطقه است که بشه براش مسئولیتی قائل شد. اینه که میخوام اونو مطمئن باشه، یعنی فقط اونا هستن که به عنوان یک گرفتار و بیمار و متجاوز باید بهشون نگاه کرد. میگفتی عزیز؟
آقای دکتر، من اصلا دلیل این که با شما الان میتونم صحبت کنم اینه که بعد از این جسالی که به صحبتتون گوش دادم متوجه شدم که حداقل من مقصر نبودم. هنوز البته ذهن فکر میکنم مرزم اینو نپذیرفته، هنوز خودم رو گناهکار میدونم، اما حداقل الان میدونم که اشتباه فکر میکردم. یعنی اونطور که فکر میکردم، اونطور که بلاک شده بود مرزم، الان دیگه اونجوری نیستم، خیلی بهتر هستم. من حالا جدا از این ماجراها، مادر و مسائل مالی خیلی بدی هم داشتیم. مثلا یادم میاد همیشه خونم واسه پول دعوا بود، من پول جیبیامو جمع میکردم، خیلی وقت تو مدرسه گشنه میموندم، چون دوست داشتم مثلا خواهرم که کوچیک‌تره اون بهش بیشتر رسیده که بشه، یا برادرم. حالا با این بحث مانیش کاری نداریم، من فکر میکنم مشکل اصلی تو قسمت جنسی گیر کردم. خیلی بعد از اینکه 7 سالم شد، یعنی شما اون دو نفری رو که من براتون اول گفتم اونا رو بذاری کنار که هفته یک یا دو بار هر کدومشون من تجاوز میکردم 7 سالگی، یه همجنسی پیدا کردم که باهاش میرفتیم مدرسه خونشون و من معلم قرآن بود، مادرش میرفتم قرآن یاد بگیرم، یه برادر 10 سال از خودش بزرگتر، یعنی 10 سال از من بود، اونم اضافه شد به این آدم ها. یعنی یه چیزی بودن هفته یک یا دو بار، اونم به تعدادی که من میرفتم کلاس به مدت 3 سال، یعنی از سن 7 تا 10 سالگی اینطورا، اونم به تقریبا هفته 3 بار به این آدم ها اضافه شد که به تجاوز میکردن. بعد از اون 10 تا 13 سالگی یکی دیگه از اعضای خانواده هم که قرار بود برم پیش کلاس تقویتی، اون یه شکست عشقی خورده بود، من در 12 سال از من بزرگتر، یعنی من 10 سالم بود، اصلا هیچ نمی‌فهمیدم، ولی اون مثلا اولش از این شروع شد که از شکست عشقیش بر من میگفت، بعد دیگه کم کم دسترسی شروع شد به من میگه و اگه حرفی بزنی، یعنی من خود بزرگتر شده بودم، دوست نداشتم، یعنی سعی میکردم حد تا جایی که میتونم فرار کنم، اما نه اجازه نه نمیدادم به من، یعنی اینجوری بود که من اگه حرفم میخواستم بزنم انگار که نمیدونم انگار غرق شده بودم تو خودم، الان اصلا نمیتونم بگم چه اتفاقی اون موقع افتاد که من حتی نمیرفتم به یه نفر شکایت
کنم. نمیتونستی بگی عزیزم؟ اصلا ببین باز من تو رو قطعت میکنم، ما امروز با ساختار ذهنی حسی احساسی استدلالی کودک آشناییم. اصلا برای کودک جز این که در یه مرحله از دهنش چیزی بپره یا دوربر یا متوجه بشن، این هیچ معنایی نداره که بره شکایتی کنه، گزارشی بده، حرفی بزنه. مخصوصا تو این جوامعی که ماجرای زن و مردی و موضوعی از این قبیل مطرحه، ابدا جایی نداره. یعنی درست مثل این که من برگردم بگم مثلا چرا یه بلیط هواپیما نگرفتی بری امریکا، یعنی خنده داری بچه 10 ساله بری بلیط هواپیما کجا بگیره چجوری بره امریکا، یعنی این اینقدر دور از ذهنه. یعنی میخوام باز تکرار کنم، برای اینکه ساختار عقل رو میشناسیم، ساختار استدلال مغزی رو میشناسیم، ابدا راهی جز اینکه باز با در معرض اون وضعیت قرار بگیره و چون اون مورد برای شناخته شده هست، اون وحشت رو به اون صورت نداره و بنابراین این رو امن‌ترین راه برای خودش میدونه تا اینکه مثلا با اون آدم در بیفته، با اون آدم جدالی داشته باشه. برای فکر کنه اگر با اون بجنگه اصلا ممکنه یه چیز دیگه از توش در بیاد که 10 برابر بدتره. بنابراین تن به اون میده برای که فکر میکنه حداقل آغاز و پایان این موضوع رو میدونه.
ممنونم از توضیحاتتون. میتونم ادامه
بدم؟ حتما عزیزم، حتما.
من یادم میاد، یعنی یه تصویر بزرگی که از خودم دارم این بود که من همیشه گوشه حیات از همون اول ابتدایی میشستم یه کنجی و همه رو نگاه میکردم و از اینکه ما با عبه فرق دارم از خودم متنفر بیدم، یا یه حس خجالت بزرگ که اگه موقع بابا میاد همه میبینن و همه به همه گفتن پدر بزرگ اومده، اصلا اینو من دیوونه میکرد. ولی خب اون موقع این چیزا اینجوری شناسه شده نبود. مثلا مدیر مدرسه همون هر وقت مامانم میومد درس همون بپرسه میگفت خیلی دختر رو خوبیه، یعنی از دیوار صدا در بیار، از این صدا در میاد. و مامان من هم افتخار میکرد به این قضیه، من اون خیلی مقایسه میکرد. من 7 سالم بود اول اتصایی درس خیلی خوبی داشتم، یه بار نمره روزنامه‌نیم بیرستم از من پرسید دو سه چند شد، گفتم 20. بعد یه جعبه دقیقا این فرنات زرم، یه جعبه چوبی خیلی سنگی، منم خیلی ظریف هم دیگه انوزم خیلی دو سه کچی دارم، اونا انقدر من رو ظریف 2 ساعتی خورد کردی فقط اون جعبه رو. من دیگه اصلا اصلا یعنی یادم میاد اون انگار الان وقتی بهش فکر میکنم انگار اون چوبی که تو تنم خود شد، اصلا اون تجاوز رو درد من نمیدم چون از مادرم انتظار نرشم، چون اونم خیلی بدبخت بود، خیلی بدبخت میکشیده بود، همیشه میشد از بدبخت میشد میگفت من اصلا دوستش داشتم، ولی شاید به قول شما رابطه همون خشم و عشق بود، نمیدونم حالا هر چیزی که اسمشو میشه گذاشت، ولی این یه خاطره خیلی بد بود دوستشم بگم. یعنی من از اون به بعد تقریبا میتونم بگم درس برای من خیلی بیمعنی شده بود. من تمام فکر ذکرم این بود که تو چه منجلابی هستیم، یعنی فقط میشستم به این فکر میکنم که خیلی یادم از خیلی بچگی من نه به خدا ایمان داشتم نه به پیغمبر، با این که مثلا نماز و روزه و اینا تو خونمون بود، اما من اعتقادم رو از دست داده بودم، فکر میکردم اگه یک کدوم از اینا بودن من وضعیتم این نبود، یا خواهر برادران وضعیتشون این نبود. اصلا بسر این بود که تو همه اون دوران من خیلی احساس مسئولیت داشتم برای خواهر برادر کوچیک‌تر خودم و فکر میکردم که نباید بذارم این اتفاقا برای اونا بیفته، با اینکه نه توانایی جسمی داشتم نه توانایی مالی هیچجوره، ولی همه تلاش هم میکردم، همیشه مراقبشون بودم. یکی از احساسهای خیلی بدم که هنوزم تنظیم اینه که همچه
فکر
میکنم من با همون فرق دارم، یعنی
شدیه میکنم مطمئنم. نه بذارم به تو یه چیزی بگم عزیز دل، بدون تردید با بقیه فرق، دختر بسیار باهوش و خوبی هستی. ببین حتی استدلال تو چقدر صمیمانه و صادقانه است که من یه دختر ضعیف نحیف آسیب دیده رنج کشیده پریشان از خود ناراحت ناراضی، ولی الان تنها موضوع زندگی من اینه که خواهرم گرسنگی نکشه یا اونا اذیت نشن یا بلایی که سر من اومده سر اون نیاد و بعدم اون نتیجه گیرید که خب اگر خدایی هست و به این کارها ناظره چگونه میتونه ساکت باشه، چگونه میتونه هیچ نقشی نداشته باشه و بذاره این بدبختی همچنان از اون مادر بدبخت من و همچنان بعدن در زندگی من پشت سر هم ادامه پیدا کنه و هیچ چیزی هیچ تغییری نکنه. میفهمید عزیز؟ متاسفانه این چنینه. بذار ازت یه خواهشی بکنم، بذار تا هم یه ذره آروم بگیری بتونیم با هم حرف بزنیم. روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم، برمیگردیم عزیز. روی خط باش. شنگ رجمند با ما باشید.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به مدیریت فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی روانپزشک، روانشناس و مشاور خانواده خدمات درمانی را ارائه می‌دهد. همچنین تست تووا و نورو فیدبک نیز در این مرکز انجام می‌شود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید.
شیرین جون، کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، خسته نباشید آقای
دکتر. جان عزیزم،
من میتونم ادامه بدم؟
حتما عزیز.
من به اونجا رسیدم، من کلا یه درس رو میتونم بگم، یعنی با اون همه درگیری ذهنی و یعنی بعد از مدرسه اون آدم هایی که بهم تجاوز میکردم میمدن دنبالم که مثلا پدرم بودم برم من رو برم برون پدری کنن و کارهای دیگه که اصلا کنن، فازم از درس اومد بیرون راسته شو بخوان. شایدم این الان ها که فیلم کار میگم شایدم تنبلی خودم بود.
نه، هیچ تنبلی تو نبود عزیز من. یک کسی تمام بدن تو رو تیکه تیکه کرده برده تنبلی چی؟ فقط یه سوال ازت دارم، تهران بودی؟ نمیخوام شهرستان به اسمشو بگی، یا شهرستان بودی؟ شهرستان.
بله.
اوکی عزیز.
بله، بعد همزمان همه اینو با هم بودیم. یه چیزی، یه تصویر خیلی بزرگی که از بچگی همیشه تو ذهنم هست، یه چیزی که مثل یه نوار دور میزنه و همیشه یه تکرار میشه. من اون تجاوز بود تحتیه از خواهر بردارای بزرگترم، تو سری خودم تو در مادرم نیست مسئولیت شدیم به خواهر بردارم. یعنی این تاری من میشنم بگم خلاصه بچه دیگه من و در کنار اینا از همان تا یعنی از همان تا نه در کنار اینا اتیاد پدرم هم بود که خیلی وقت رو میبینم میفهمه این آدم رو دارم با من چی کار میکنم، ولی خوش به اون را میزن یعنی خودش بیمه بود. من تا به 16 سالگی میتونم 16 سالگی با یعنی به غرب زورتم نمیدم چیزی شاید یه جورایی این مثلا چانس هم دیگه هرچی یعنی خواهد کنم تا به غرب زوری بیتونم حالا چی بگیرم. من با یه پسری آشنا شدم که با هم هرچون دسته ایدی با هم دیگه جز شدیم، من اصلا یه نگاهی نظر خاصی نسبت به رابطه و این چیزا نداشتم، فقط دنبال یه راه بودم. یعنی بیشتر از همه رسیرش تو ذهنم این بود که من باید اولین کاری که میکنم این باشه بتونم یه پولی به دست بیارم، تنها چیزی که میتونم حداقل نجات دهنده ما باشه اینه که من یه پولی به دست بیارم بتونم خواهر برادرم رو نجات بدم. چون وقت هیچ باید بسری آشما شدم همه انزای خانواده از جمعه اونهایی که به پدر بزنی کردم مخالفت سرسختی داشتم با این که من با این پسر رابطه هم ادامه ندم، اما من مخصوصا اصلا از قصد خاطر این که میزن این آدم ها با من این تو برخورد میکنن و میدونستم یا میخوام من ها تو زنجیر تجاوز خودشون میگردارم، اصرار هم بیشتر کردم برای این که رابطه هم با اون آدم حفظ کنم. پسر بدی من بود، یعنی به نسبت داغون میداری که من داغون در داغون بودم اون خیلی بسر خوبیه. تو سن 19 سالگی بهش ازدواج کردم، ولی متاسفانه البته الان دارم به شما میگم پسر بعدی.
ببخش عزیزم صدات یه ذره شفاف نیست، یه جایی بودی یا میتونی کنم؟
نه، من سر جای خوب الان بهتر.
الان خیلی خوب شد. فقط به من بگو وقتی 19 سالت بود با او ازدواج کردی؟
بله.
این چند سالش بود عزیز؟
20 سالش بود، با از هم یه سال
فاصله. خب بعد چجوری زندگیتون میگذشت؟ یعنی با کی زندگی؟
الان خدمتتون عرض میکنم، ما تو این 3 سالی که با هم دوست بودیم راستیتش اصلا تجربه خوبی از دوستی با این با شوهرم که الان هم شوهرم هست ندارم. ما تقریبا اولین رابطه جنسیمون شاید یه چیزی بدتر از همه تجاوزی که به من شده بود، اما واقعا یه حس خوبی داشتم از اینکه این حداقل این یکی چیزی نیست دیگران، یعنی همه خوب میدونستن آره دوست پسرم یا شوهرم، یعنی یه همچین برخوردی داشتم با قضیه و این ته دلم می‌خورد، خیالم جمع بود که از اون بند میتونم از طریق این آدم از بند اون چند نفر آزاد بشم، یعنی واقعا اون این بزرگترین دغدغه‌ام بود. اون پسر یعنی شوهرم منو کتک میزد، خیلی اذیتم میکرد. ولی خودش میگم هنوزم که هنوز انگلیسی فکر میکنم خیلی بهتر از اون اتفاقا.
بذار من ازت یه سوالی بکنم، بین 16 تا 19 سالگی یا تونستی شر اون لعنتی ها رو بکنی یا همچنان دوربر تو بودن؟
بودن آقای دکتر، ولی دیگه اجازه نمیدادم. ولی یادم میاد، یادم میاد اونجوری که من تونستم شر اونا رو بکنم، نزدیک بود آبرو خودم هم حتی ببرم. یعنی یه روز یکیشون رو من سراغم میخواد، یعنی به هر ترتیبی شده من ازش فرار کردم، افتادم تو کوچه، جیغ میزدم، میگفتم من به همسایه ها میگم، یعنی داد زدم کمک گفتم تا اونا رو سوار ماشینش شد رفت.
بله دیگه شرش کن دیگه نیومد.
بله من یعنی بخوام رو راست با هاتون بگم، از سن 16 تا 19 سالگی دیگه رابطه اونطوری نبود. ولی مثلا اگر دستشون میرسید تو جمع اونجوری که خود یعنی هم من میفهمدم، هم اون آقا اشاره میکرد که مثلا من آمادم، یعنی منتظر فرصت میگشت، میدونید که میگه با اینکه من ایگنور میکردم، اخ میکردم، مثلا به هر ترتیب بود سعی میکردم پس بزنم.
ولی شوهرت از این ماجراها خبری نداشت؟
اصلا آقای دکتر.
خب الان که الان که تو اومدی رو خط چی عزیزم؟
نمیدونم آقای دکتر، شما نمیدونی من چه رفتی دارم زندگی میکنم.
خب حالا بعدن 19 سالی که ازدواج کردید، الان این 11 سال چگونه گذشته؟
19 سالی ازدواج کردم، بعد این که ازدواج کردم دیگه به پدرم، به مادرم، به همه گفتم دیگه به شما این رفت نهارو. افتادم توی کار یه دو سالی تو یکی از این کارهای نتورکی و اینا بودم، خیلی وضعم خوب شده بود، یعنی شبانه روزی شوهرم خدمت بود، من کار میکردم، وضع مالی ما نسبت به یعنی از صرف یهو یه چیزی شده، یه جور شده بود که من تو خوابم نمیدیدم، شب و روز بیدار بودم، یعنی اصلا نه خواب بکشم که نمیرم. من کلا همیشه یکی از بزرگترین مشکلات هم این بود که از سه سالگی هم همه خواب بودم، من 5 صبح بود هنوز بیدار بودم، یه مشکل بزرگ زندگیم بود. بعد اینکه یه خود وضع مالیمون بهتر شد، شوهرم اومد با هم دیگه یه خود کالر آزاد کردیم، اوضاعمون همینجور بهتر شد، یعنی تا جایی که تونستیم خودمون رو برسونیم به امریکا. حالا من اصلا نمیخوام دیتیل رو
بگم. چند ساله الان امریکایی عزیز؟
من الان 5 سال امریکا هستم و الان مشکل اصلی من همه اینا رو گفتم یه بک‌گراندی داشته باشین از همه بدبختی ها. مشکل اصلی من اینه که شروع کردم اینجا، ما کلن همونقدر که خیلی خوب در بودیم خیلی خوب هم پول از دست دادیم، ولی یه اتفاق بزرگی که تو زندگی من افتاد، خیلی با هم دیگه روش کردیم، یعنی همونقدر که بچگی میکردیم و همونقدر که من شاید مثلا بهتون بگم اول زندگی با این آقا خیلی کتک میخوردم ازش، ولی الان اصلا یه مرد دیگه است، یه جور دیگه است. ولی مشکلات من اینه که من متوجه شدم این یه سالی که با شما آشنا شدم و راجع به کودکی فهمیدم، من کلا توی ایگنورنس بزرگ بودم، من اصلا داشتم کامنت و تلاشم میکردم یادم نیست که چی بودم و چی بودم، و این باعث شده که من اصلا آقای دکتر من اصلا نمیتونم هیچ فوکسی هیچ تمرکز رو زندگی نمیتونم داشته باشم، توی یه ترس شدیدم از همه چیز، از همه کس میترسم، یعنی اصلا از رانندگی کردن میترسم، از اینکه یه آدم پشت سرم توی مغازه دارم خرید میکنم یه و اگه بفهمم که پشتم حس میکنم قلبم مردی میریزه، اصلا یه حال خیلی بدی هم شروع کردم، یه سال دارم درس هم میکنم، از وقتی با شما آشنا شدم دارم یه به خودم کار میکنم، به خودم میگم من میتونم، به چند تا انجمن آشنا شدم، البته همشون انگلیسی هم امریکایی هم، چند تا انجمن اینترنتی آشنا شدم راجع به مشکل اصلی که شاید بود ابیوز تراماست، و الان به مدت یه مثلا یه ماهی فهمیدم که چقدر آدمایی که مشکل منو داشتن، مشکلات منو داشتن تو بچگی که همش شبیه اونا هم، یعنی تمام علائم اونا رو دارم، و از این مدت باورتون نمیشه آقای دکتر، اولین بار انگار این در قفس باز شده، احساس میکنم حداقل میتونم بیرون رو ببینم، اگه نمیتونم برم بیرون اگه میتونم ببینم میدونی داشته باش که دنیا چه خبره.
عزیزم صاحب فرزندی که نشدی؟
نه اصلا بهش فکرم نمیدونم.
و الان رابطه تون با هم چطوره؟
من واسیتش رابطه همون نمیدونم هوشم بود یا هرچی، من کلن خیلی خوب انگار یاد گرفتم فیلم بازی کنم. رابطمون خوب میتونم بگم به هفته دو تا سه بار با هم دیگه رابطه جنسی داریم، ولی من بعد از اینکه کلی این برنامه تحقیق کردم متوجه شدم من اصلا تو زندگیم هنوز یک بار اورگاسم نداشتم و اصلا تمام مدت رابطه جنسی ما خیلی وقتش فلشبک برای من، یعنی اون آدم ها رو میبینم و حس میکنم و کلن از لحظه که به من هیچ وقت پیشنهاد دهنده نیستم، ولی از لحظه که به من پیشنهاد میشه تمام محیط ها منقبض میشه تا تموم بشه. مالو من اینجوریه و سعی میکنم به ظاهر نشون میدم که اصلا خیلی همه چیز خوب، رابطه عالیه، من هم لذت میبرم، یعنی این کار رو تو کل این مدتی که با هم دیگه بودیم انجام دادم. من
خب حالا عزیز، اولا من یه نگرانیمو بگم، شما این که همسرتون اونا رو بشنوه اون خبر از این ماجراها داره؟
نه
واقعا،
من رای دیگه نمیدونم برای خودم.
خب نه آخه تو کدام ایالت هستی؟ نمیخوام بگی شهر رو.
نمیخوام ایالت.
اوکی. بنابراین عزیز من تو خب باید بری کمک بگیری قربون، یعنی اون سازمان ها که میدی خیلی خوبن، مثلا اگر امریکاییان خیلی راحت تریم، مشکل اونقدر زبان که نداری، میتونی باشون ارتباط برقرار کنی.
میتونم از پس خودم بر بیام ولی نه اونقدر.
نه اون کارو بکن. نه اونو میفهمم عزیزه، یه کسی هم پیدا کنی خانمی باشه از اوکی، ولی تو فکر میکنی این رابطه و ازدواجت میتونه دوام پیدا کنه؟
آقا دفتر من یه چیزی بهتون بگم، الان تنها چیزی که من میخوام بهش فکر کنم، تنها چیزی که برام مهمه اینه که بتونم خودم اول از همه به یه استقلالی برسونم. ما بالا و پایین تو زندگیمون خیلی داشتیم، الان یه سال دارم درس میکنم، فقط خودم درگیر درس کردم، نه اینکه بگم باور کنین تخیلی هم فکر نمی کنم، در حدی که بتونم یه مدرک بگیرم خودم به یه استقلال مالی برسونم، بعد میخوام به چیزای دیگه فکر کنم. فکر میکنم اون حداقل چیزی که الان نیاز زندگیم. و یه چیز دیگه، یه نکته مهمی که دوست دارم بگم اینه که تنها چیزی که به من انگیزه داده تا زندگیمو تموم نکنم اینه که با خواهر برادرم از این منجلابی که هستن توش در بیارم، یعنی تنها هدف و آرزو.
نه اون کار درستی عزیزم، اون در حقیقت به یک اعتبار نه تنها وظیفه و مسئولیت تو نیست، ولی به خاطر همه خوبیایی که داری و به خاطر همه بدیها و بلاهایی که سرت اومده، نه اون کار به تو به زندگیت معنی میده عزیز، نه اون کار رو باید، ولی در حدی توانت باید انجام بدی، ولی که اونی که برای تو زندگی تو معنی دار میکنه و برات جهت و هدفی مشخص میکنه، ولی همه اینا رو پشت سر میذاری عزیز. اگر یه مقدار کارهای اولیه رو بکنی، بعدن یه خانم روانشناس خوب پیدا کنی که کمکت بکنه، میتونی همه اینا رو خاک کنی عزیز. تو توانشو داری، برای که از یه ظرفیت هوشی و عقلی برخورداری و همه اونا یه جنبه ها و جلوه هایی تو وجود تو رو رشد داده که میتونه تو هم مثل همون نیلوفر آبی که وسط لجنزاره واقعا بشکفی. یعنی من برام عجیبه که اقلا ماهی یکی از این گل های مثل تو رو میتونم ببینم عزیز و میتونم حس کنم، برای اینکه یک صدم آنچه که بر تو آمده آدم رو میتونه به نابودی روانی بکشونه، ولی تو همچنان زنده ای و مخصوصا اون هدف و نیت تو فوق العاده مهم هست که به هر صورتی که ممکنه اونا رو کمک کنی که تو زندگیشون برای خودشون یک کسی بشن، و حتما هم چنین خواهی کرد. الان هم که درستو میخونی بهترین انتخاب توه، یعنی یه مهارتی، یه توانایی که بتونی زندگی مالی و اقتصادی خودتو بگذرونی و بعدن ببینی چه میشه، ولی به فکر بچه و اینا لطفاً و حتما الان نیفت عزیز. یعنی اصلا
نه
اون رو اصلا بگذارش کنم،
من خودم رو نمیتونم کنترل کنم که بخوام مسئولیت یکی دیگر به عهده بگیرم. من فقط راستیتش دلیل اصلی این که تماس گرفتم خواستم بدونم که من نمیتونم از شما کمکی، نمیدونم به هر ترتیبی که بشه، یعنی یه جورایی مشکل اصلیم الان واقعیتش مالی هم هست و شدیداً نیاز به این دارم که فقط نه، منظورم از مشکل مالی اینه که دارم به سختی امورات میگذرونم و دوست دارم اگر یه جوری باشه
ببین عزیزم،
من در هفته یه بار فقط خودم رو خالی کنم.
نه ببین عزیزم، سب کن عزیزت، تو بعدن به دفتر من زنگ بزن، یا الان میخوای روی خط باش، من تلفن تو رو میگیرم. من با دوستان روانشناس که خانم نه آقا باشون صحبت میکنم، مطمئنم بعضی هاشون اون رو شنیدن و اگر دوستان روانشناسی هستن هر جا، چون این کار با شما، چون نمیدونم کجا هستی ولی نمیخوام بدونم، بعدن شاید بدونم، یا تلفنی یا حضوری من میتونم کمکت کنم و از اونا میتونم بخوام و این لطف و محبت و خوبی رو اونا دارن که هزینه برای تو نداشته باشه. یک کسی باید دست تو رو بگیره و همراه تو در این سفری باشه که چاره جز رفتنش نداری و مطمئنم میتونین رو به خوبی به آخر برسونی، چون اون جایی که تو باید میمردی و نابود میشدی تو زنده موندی و حالا خیلی خیلی کار ساده تر و راحت تره. روی خط باش، بعدا من شماره تلفن تو رو میگیرم عزیز و باید تماس میگم بگیرن خانم روانشناسی رو که بتونه کمکت کنه، و اگر یا حضوری یا ولی از این که آمدی ممنونتم، بسیار بسیار متاسفم. نه عزیزم نه، و امید من این است که یه نقطه پایانی باشه برای همه گرفتار. یا یادت باشه تو بدترین بدترین ها رو پشت سر گذاشتی و حالا میتونی در حد کمی آروم بگیری و به خواهر برادرت هم کمک کنی، ولی بیش از اونی که خودت فکر میکنی با این گفتارت تأثیری که روی همه گذاشتی اون میتونه ماها رو به خودمون بیاره و خودمون رو به خودمون نزدیک کنه و بدونیم که کی هستیم و چه کردیم یا بر ما چه گذشته و چه باید بکنیم. به هر حال روی خط باش، من تلفنتون میگیرم و دوست روانشناس خانمی رو ازشون میخوام با تو تماس بگیرم. ضمناً دوستان عزیز روانشناسی اگر مایلن در این زمینه ایشون رو کمک کنم میتونم با دفتر یا رادیو همراه تماس بگیرم. روی خط باش عزیز. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آسمون آریگره. کنسرت میگه ناب، برنامه از گروه فرهنگ و هنر حافظ، برای اولین بار در لس آنجلس با افتخار تقدیم میکند. با صدای سحرانگیز سینا سرلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، به همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی، یک شنبه 26 جون 7 شب در مورگن ویکسن تیاتر. فروش بلیط در فروشگاه‌های معتبر ایرانی و شرکت کتاب و یا سایت ticketour.com/megana. تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259. مدیر برنامه فریبرز یوسفی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
بیا جوان دستتو بده آیندتو بخونم.
بفرما، اینم دستم.
وکیل بیمه ای؟ یه دادگاه داری؟
آره، یکی از مشتریای بیمه‌م زده به یه نفر در بود آغونش کرده. طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره. میخوایم یه جوری از زیرش دریم. ببین میشه کاری کرد؟
یه مرد قوی رو میبینم، وکیل طرفه.
چی کار میکنه؟
داره پوست تو و بیمه رو میکنه. حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره، سرختون میکنه.
مگه علکه؟ اسمش چیه؟
یدیدی؟
کامران یدیدی؟ من باید برم.
کجا جوون، چرا ترسیدی؟
برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنیم. کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس ترافل از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
رادیو همراه با همکاری کامرشل ترابل سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و با شکوه روبی پرنسس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل ترابل تماس بگیر.
800-800-1991. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید عزیز.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من چند روز پیش با شما صحبت کردم، متاسفانه به خاطر که پشت خط زیاد موندم تلفنم قطع شد. واگذار کردم به خودتون که من ببینم چجوری میتونم شروع صحبت با شما داشته باشم، و به من گفتید که با توجه به مقدماتی که براتون گفتم، به من گفتید که در واقع موضوع حالت رو بگو. و موضوع حالم چون دو تا مسئله مهم بود، یکی درگیریه که با خودم بلاد فردی دارم و یکی هم بحث مهاجرتم بود، گفتم که و در واقع صحبت چرخید روی شرایط خودم. حالا میخواستم مجددا بپرسم که همین رو ادامه بدم یا شما با پرسش دیگه به مسئله دیگه من.
ببین عزیز، اما متاسفانه معمولا امروز با این ضربه آخری اصلا مغزم کار نمیکنه. این شماره یه. دومی که شنونده های ما، همون دوستان دفعه قبل هر وقت شما صحبت کردید نیستن، شما یه خلاصه ای، فقط یه خلاصه ای از خودتون بگید، بعد بگید همطور که خودتون به درستی شاکید موضوع مسئله و مشکل کنونیتون چیه. ضمن یادتون باشه من مثلا 14 دقیقه فقط وقت دارم عزیز جان.
بله، پس احتمالا مجددا تلفنم قطع خواهد شد. آقای دکتر، اگه اجازه بدید یک اشاره خیلی کوتاه من به یه گذشته بکنم. البته با توجه به صحبتی که دوست قبلی داشتم، میدونم که الان به شدت آشفته هستید، اگر که شرطتون اجازه میده من بگم. اگر نه که نمیخوام. آقای دکتر، من در حال حاضر 43 سالمه و در خانواده به دنیا اومدم که پدرم در واقع از خانم اولش بچه دار نشد، هم مادر با مادر من ازدواج کرد، بعدش با مادر من هم تقریبا 14 سال طول کشید که بچه دار شدن. دو تا خانم با هم توی خونه زندگی میکردن. خانم اول شد پرستار و مراقب ما و در واقع یک جور مادری برای ما کرد، بچه هم نداشت البته، و مادر ما چون شاغل بود شد خانم بیرون از خونه. مشکلی با خانم اولش نداشتیم، ولی به هر حال شاهد یک سری بگو مگوهای بین این دوتا بانو بساب تو خونه بودیم که مادر خودم بود و خانم اول پدرم بود، که خیلی البته برای من خاطر خیلی تلخان چنانی ایجاد نکرده. منتها چون که برادر بزرگتر من در واقع با نقص بدنی به دنیا اومد، بعد از مدت‌های زیاد تقریبا بعد از 14 سال از طرف مادرم، باعث شده بود که با مورد توجه خاصی قرار بگیره و این توجه حالا خیلی من یادم نمیاد، ولی میدونم که عواملی رو به وجود آورده بود که ما با هم درگیری هایی داشتیم کلا ما بچه ها، و چون فرزند سالاری شد تو خونه ما و در واقع بچه ها بودن که حاکم بودن بر خیلی از چیزها، این قضیه به مراحلی رسید که در واقع ما تو خیلی موقعیت ها خودمون تصمیم گیرنده بودیم، خودمون بعد آزمون خطا میکردیم و تجربه میکردیم، خیلی در واقع چوب خاصی بالای سرمون نبود و یا کنترل خیلی خاصی هم نبود. منو در واقع سن خیلی پایین تیز کردن، در واقع به ازدواج کسی در آوردن ولی به صورت یک نامزدی، نه به عنوان در واقع یک زندگی زناشویی. ولی ظاهر قضیه به ترتیبی بود که باعث شد که خیلی ذهن خیلی از اقوام فامیل و کسایی که در وسلا اون چه زندگی می‌کردیم تو نمی‌خوام به نام تر بودیم، تصور بر این بود که من ازدواج رسمی کردم و یا وسلا شوهر گرفتم، چون برای مجلسی گرفتن که قابل ظاهرا مثلا شبیه عروسی بود، حالا لباسی تنم بود، سرم مثلا بدون پوشش بود و این تصور به وجود اومد، در حالی که اصلا همچین اتفاقی نیفتاد. ولی بعد از حدود یک سال چون هیچ علاقه به این آقا نداشتم و اصلا دید خوبی هم بهش نداشتم، با در واقع راهکارهایی که بعضی از دو افراد فامیل بهم دادن که حالا میتونی ازش جدا بشی، حالا اتفاق خاصی نیفته، من جرأت رو پیدا کردم که بگم که نمیخوام با ای ادامه بدم. باش در واقع نامزدی دیدیم و با ایشون به هم زدم، اما تاثیرش خب اومد روم. اونجا خب خیلی سنم کم بود، تو سن 13 سالگی مجددا در سن 17 سالگی با یکی دیگه از افراد فامیل منو به عقد اون در بردن، ازدواج کردم، ازدواج منو عقد کردن ولی ازدواج رسمی انجام نشد به خاطری که حالا گفتن داره درس میخونه، اونجا مشکل قانونی پیش میومد برای مدرسه و قرار شد که من 7 سال نامزد یا آقا بمونم تا زمانی که در واقع درسش تموم بشه، ایشون سربازیشو تموم بکنه و ما بریم وارد خونه زندگی بشیم. بعد از تقریبا حدود 3-4 سالی که گذشت، یواش یواش ما به مشکل برخورد کردیم با هم دیگه. خیلی ریشه دلیل ریشهشو خیلی نفهمیدم، هنوزم متوجه نشدم که چرا و به چه دلیل، ولی یواش یواش به مسئله برخورد کردیم و ایشون هم در واقع سلب مسئولیت میکرد و دنبال قضیه نبود که به حال تکلیف منو مشخص بکنه و منم با در واقع گذشت این قضیه و پا گذاشتن روی تمام حقوقی که داشتم، دعوتنامه حقوقی براش فرستادم و در واقع طلاق گرفتم. و بعد از این قضیه، قبل از این، یک سال قبل از طلاقم از خانواده‌ام به طور کلی جدا شدم. اومدم تلفنم قطع شده یا
نه من میشنوم تو. فقط تو چه سنی بودید که طلاق گرفتید عزیز؟
من تقریبا 20 سالم، 21 سالم بود آقای دکتر.
ولی شما با هم رابطه جنسی و اینا داشتید؟ رابطه زناشویی؟
بله آقای دکتر، بله کامل
بسیار.
بله نامزد بودیم ولی در واقع همسرش بود. جان
نه متوجه شدم. خب 21 سالگی طلاق گرفتید، بعد چه کردید؟
21 سالگی قبل، یک سال قبل از اینکه طلاق بگیرم از خانواده‌ام جدا شدم، چون خیلی برام این قضیه سنگین میومد، خصوصا فشار حرف مردم، چون برای مرحله دوم داشت این قضیه تکرار میشد. از خانواده‌ام جدا شدم و اومدم به یه شهر دیگه، به یه شهر بزرگتر، برای اینکه مستقل زندگی بکنم و زندگیمو به صورت مستقل شروع کردم. خب کار پیدا کردم، سر کار رفتم و بعد از یک سال هم کلا جدایی در واقع شناسنامه‌ای مثلا انجام شد، حالا جدایی عاطفی و فیزیکیش که انجام شده بود، به لحاظ قانونی هم جدا شدم. ولی در این از این مدت تلاش خودم رو کردم که ببینم شرط اگر میشه که به زندگی برگرده، حالا به سراغش رفتم، به چیزای مختلف که اگر لازم بود برای
نه اونو ول سال قبل ولش کنید.
بله بعد زندگی تجردیمو گذروندم چندین سال و بعد مجددا و سختی های بسیار شدیدی کشیدم برای کار کردن، چون به مشکلی که برخورد میکردم، زنها خیلی جایگاه کاری نداشتن توی جامعه ایران. من خب یک نفر مجردم بودم، جوان هم بودم، به مشکلاتی که برخورد میکردم خب از من میخواستن سوء استفاده بکنن، من اینجا بایکوت میشدم و همه کارم همینجوری ناقص میموند و کارا با قابلیت های فراوانی که داشتم نمیتونستم به در واقع به یه جایگاه خوبی کارامو برسونم. فقط یه مدت که حقوق بگیر بودم، خب حالا به صورت روتین کارامو ادامه میدم، ولی کارهایی که به صورت کارآفرینی یا خود اشتغالی انجام میخواستم بدم، حداقل شاید من 10 مورد کاری رو امتحان میکردم، همه اینا به خاطر همین قضیه به بنبست میخورد. حالا شاید دلایلی دیگه داشته که شما بهتر به لحاظ روانی در مورد خودم برسید. و نهایتا من بعد از تقریبا 4 سال که به صورت مجردی در این شهر زندگی کردم، مجددا با یک کیس دیگه آشنا شدم که ارتباط کاری اول با هم دیگه داشتیم، آدم معتمد کاری بود، ولی این باعث آشنایی شد، آشناییت بیشتر و علاقه مندی و پیشنهاد ازدواج و خلاصه نهایتا با هم دیگه ازدواج کردیم. ولی برای انجام این قضیه از زمانی که من وارد از خانواده جدا شدم، تحت نظر در واقع روانشناسا و مشاورای مختلف قرار گرفتم، یعنی در واقع پناه هم اونا بودن که در هر موقعیت و هر آیتمی هم که برام پیش می اومد، هر مسئله‌ای داشتم که می‌خواستم در موردش فکر بکنم، با اینا در واقع تجزیه تحلیل می‌کردم. برای ازدواجم هم که در واقع ازدواج نهاییم هم تحت نظر یه روانکاو قرار گرفتم، روان درمانی قرار گرفتم، جلسات مختلف، و خواستم که در واقع سلامت روان منو تایید بکنن که اگر سلامت روان دارم وارد زندگی بشم به خاطر گذشته‌های سختی که داشتم. و بعد از گرفتن این تایید و انتقال این در واقع به همسرم که من میتونم سلامت دارم برای تشکیل زندگی، من ازدواج کردم. خب حالا اونجا دیدگاه خاص خودمو داشتم، یواش یواش که خب بزرگتر شدم، کاملتر شدم، و به خاطر تفکرات خاصی که برام پیش اومده بود، اول نظام تفکرات فلسفی برام پیش اومد و بعد فلسفه منو به عرفان کشون، وارد وادی عرفان شدم. ایشونم خب بعد از دنبال سر من وارد این قضیه شدن و زندگی ما شاکل عرفانی شد. و همونجا هم قصد مهاجرت داشتیم، من برای کانادا اقدام کرده بودم که حالا یک سری مشکلات وکالتی پیش اومد و هم خورد، و این تفکری که پیش اومده بود باعث شد که من اصلا دنبال، یعنی خیلی دیگه برام مهم نباشه، شاید احساس خوبی هم داشته باشم که نه، همین موندن ایران و کنار این بستر عرفانی برام خیلی قشنگتر و ارزشمندتره. بعد از گذشت چندین سال که به هر حال توی زندگی قرار گرفتم، دو تا بچه آوردم و یواش یواش آهسته آهسته این فضای دوری بین من و همسرم به وجود اومد به دلایل مختلف. یکی صد نوع تفکراتمون خب با هم دیگه فرق می‌کرد، نگاهمون به زندگی، و این بلد نبودن ایشون در زندگی که خب حالا باید تفکر سنتی که من نداشتم و تفکر سنتی که اینا داشت، اینا یواش یواش با به مرور البته همه اینا اشکال ایجاد کرد، مشکلات مالی که متعدد پیش اومد و حضور که من تو زندگی داشتم، به حضوری که از من خواسته می‌شد در واقع که من تو زندگی حضور داشته باشم، خب چون قابلیت رو داشتم یه جور، مثلا حالا توی تفکرات ما میگن حالا ارزش هم داشته، ارزش چون سابقه کار هم داشتم، روابط عمومی هم خوب بود، یا وارد مشکلات زندگی هم شدم، اینا رو همسرم هم از من میخواست، یک فضا به نحوی پیش اومد که مشکلات زندگی در واقع به قسمت عظیمش رو دوش من میافتاد. در این حالی که خب چند بارم شوهرم دچار مشکلات مالی شد، دوشادوش شرکت کردم، مسئله برای قضیه نداشتم، ولی به هر حال باعث شد که همیشه احساس ناامنی بکنم. این احساس ناامنی کردن من رو به مرحله که شد که یواش یواش در روانم احساس ناامنی به وجود اومد، یعنی دچار ناامنی روانی نسبت به جایگاه زن بودنم تو زندگی هم کردم، و این شدت پیدا کرد تا زمانی که آخرین شغلی که در واقع شوهرم اومد تجربه بکنه و در اون قسمت بیشتری احساس رو به من دست داد که این ناامنی بیشتر برام به وجود اومده و فاصله بین من و ایشون همینجوری به مرور بیشتر شد. به مرحله رسیدم که احساس کردم دیگه خیلی جایگاه ندارم، خیلی به درد نمیخوره در واقع زندگی. بهش پیشنهاد دادم که بیایم به در واقع خیلی رو بحث زندگی با هم دیگه فکر نکنیم، چون دو تا بچه داریم، به خاطر دو تا بچه زندگی رو نگه داریم، ولی بذار او رها باشه به تفکرات خودش، به نوع شگردی تصمیماتی که برای کارش گرفته بپردازه، و من هم دیگه در واقع مخلی نباشم برای کارش، که ما خب مخالفت میکرد، تمایل نداشت اتفاق بیفته، و به حال اتفاقی هم نیفتاد، جدایی هم بین ما انجام نشد. و در حال حاضر که من الان اینجا قرار گرفتم که میخوام این رو خدمتتون عرض بکنم که الان در جایگاه قرار گرفتم آقای دکتر، که در واقع تصمیمی دارم برای مهاجرت کردن که به خاطر آینده بچه‌ها.
بزن من ازتون سوال، بچه‌ها الان چند سالشون عزیز؟
یکشون دختر 16 ساله و 10 ساله دارم آقای.
تا هر دو دخترن. متاسفانه تلفنتون هم قطع شد. ببین شما که تازه اومدید روی خط. تعجب میکنم، شاید هم از قبل بودی، تق دارید. به حال بسیار متاسفم، این ماجرای تلفن‌های ایران به داستان ها باید یه جوری لطف کنن دوستان، اگر واقعا یه کمی نوبتشون دیر میشه قطع کنن، یه وقت دیگه بیان. منم متاسفانه راهی نداشتم و دلم میخواست پایان ماجرا رو بدونم که نمیدونم، از این بابت هم متاسفم. حالا اگر آمدید با هم صحبت میکنیم، ولی راهی نداریم و تلفن های ایران بعد از یک ساعت قطع میشه. اونم پنج و نیم صبح. من فقط 2 دقیقه فرصت دارم، پس اقلا بگذارید اعلان چند تا کنفرانس رو بکنم. یک، من کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی، ماجرای افسردگی و حالت شیدایی و سرخوشی منک دپرشن و خشم و عصبانیت انگر اند اگریشن و اداری کردن خشم انگر منیجمنت رو از روز سه‌شنبه 28 جون در المپیک کلکشن از ساعت 7:10 شب خواهم داشت و 8 هفته ادامه خواهد داشت. بنابراین کنفرانس مثلث رحمت و زحمت از سه‌شنبه 28 جون دو هفته دیگه در المپیک کلکشن کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین در روز یکشنبه 10 جولای در سان دیگو از ساعت 5-8 در تالار خانوادگی صوفی گفتگوی تحت عنوان کیستم من، کنفرانسی درباره خودشناسی، خودیابی و خودسازی خواهم داشت. 5-8 بعد از ظهر 10 جولای در سان دیگو. کنفرانسی در روز 30 جولای در منطقه سیاتل خواهم داشت، دو کنفرانس ساعت 3-6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7-10 شب کنفرانس من درباره خوشبختی و موفقیت در سیاتل. و روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور، در اون فاصله که ما سفر 7 شب 7 روزه به آلاسکا رو داریم، در روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور دو کنفرانس خواهم داشت. یکی دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 8 دورایی و بحرانی که ما در زندگی سر راهش از تولد تا 100 سالگی قرار میگیریم، و دوم انسان دیروز امروز و یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم، مشکل و مسئله اساسی که امروز ما داریم، انسان امروزیم یا دیروز و با سنت و ترادیشن کار میکنیم یا مدرنیته و مدرنیسم، اون رو در روز یکشنبه 7 آگست در ونکوور خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. ضمن هم دور که با آگاهیتون رسوندم، از روز یکشنبه 31 جولای تا یکشنبه 7 آگست سفر 7 شب و 7 روزه داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. اگر مایلی داریم سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا صبح ساعت 9 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.